بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، فيها خمسة فصول. الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي، الوجود بمفهومه مشترك معنوي. بعد از مطالبی که به عنوان مدخل و مقدماتی مربوط به مباحث کتاب بیان فرمودن، به صورت مراحل مختلفه و متعدده مطالب مربوط به مباحث فلسفی مطرح شده. در مرحله اول با توجه به این که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود بود صحبت شد، موضوع فلسفه موجود بما هو موجود، نه موجود با قید خصوصیتی در ارتباط با علم خاصی، بلکه موجود بما هو موجود مسائل مربوط به آن قسمت به قسمت مطرح می شود در این کتاب نهایت الحکمه. بحث اول اینه که وجود مشترک معنوی است. در ارتباط با این قسمت جلسه گذشته چند سطری خوندیم که فرموده بودند وجود معنای روشن است در اذهان عموم و اطلاقش بر اون چه اطلاق می شود از موضوعات و ماهیات به تعبیری به نحو اشتراک معنوی است، نه به نحو اشتراک لفظی. معنای اشتراک لفظی و معنوی اینجا هم که بحث می شود مشخصه. نمیخوان یک بحث لغوی بکنن که در لغت چجوریست، آیا در لغت وجود در ارتباط با مواردی که اطلاق میشود چی استفاده میکنیم از گفتار لغویین به عنوان یک معناست که همه جا اطلاق میشود و یک وضع تا گفته بشه اشتراک معنویست، یا خیر وضعهای متعدد در ارتباط با موضوعات مختلف تا بشود اشتراک لفظی. منظور این نیست که از گفتار لغویین چی میفهمیم، بلکه یک بحث عقلیست به این معنا که عقلا در ارتباط با اطلاق موجود نسبت به موجودات مختلف ماهیات مختلف، من الشمس و القمر و الارض و السماء و الانسان و الحیوان و الجماد و النبات و فی الواجب و الممکن موجود که میگوییم معنای واحدی است در ارتباط با همه مواردی که اطلاق میشود بر موضوع خودش و موضوعات مختلف و ماهیات، اگر به یک معناست میشود مشترک معنوی، و اگر خیر به یک معنا نیست بلکه معانی متعددی است، اشتراک اشتراک لفظی است. از نظر ذهنیت عقلا در اطلاق موجود بر موارد مختلف مطلب چگونه است؟ پس یک بحث لفظی و به عنوان اینکه لغویین چی گفتند مقصود نیست، بلکه مقصود اینه که عقلا به ما هم عقلا در ذهنیتشون در ارتباط با اطلاق موجود بر موضوعات مختلف، از شجر موجود، از انسان موجود، الله موجود، از عالم موجود، به یک معناست یا خیر. فرمودن که حق اینه که اشتراک اشتراک معنوی است. دلیل بر این که اشتراک معنوی است اون چی که اینجا بیان کردن این بود که ذهنیت عموم عقلا در ارتباط با این اطلاقهای گوناگون و محمول واقع شدن موجود برای موضوعات مختلفه و ماهیات مختلفه، در ارتباط با این اطلاقهای گوناگون عقلا یک معنا به ذهنشون میاد و اون همینه که تحقق داره، معدوم نیست، یک معنا بیش به ذهنشون نمیاد. اینجور نیست که در ارتباط با موضوعات مختلف هر جای یک معنایی در ذهن بیاد. پس چون در ذهنیت عموم عقلا یک معنا بیشتر به ذهن نمی آید در همه این اطلاقات مختلفی که هست، چون یک معناست مشترک معنوی است. در مقابل این فرمودن که جمعی گفتن خیر موجود مشترک لفظی است و در هر موردی بر هر موضوعی بر هر ماهیتی که حمل می شود به معنای خود اوست. یعنی الشجر و موجودون، این موجودون به معنی خود همین شجره دیگه، خود شجر. القمر و موجودون، این موجود به معنی خود همین قمر. الله موجودون به معنای خود الله. این کلمه موجودون در ارتباط با هر جا که استعمال می شود با همین تعبیر که حمل می شود بر موضوعی که تعبیر می شه بر ماهیتی، بر ماهیاتی، بر موضوعاتی، به معنای خود اون موضوع. این یک نظر. در ارتباط با این نظر فرمودن که خب مردود، این چرا مردوده؟ چند تا دلیل برای بطلان این نظریه بیان کردن. یک این که اگر چنین باشد که هر جا موجود به معنای همون موضوع و ماهیتی است که بر آن حمل شده، حمل ها فایده نخواهد داشت. وقتی میگیم از شجر و موجودون، یعنی از شجر و شجرون. الله موجودون یعنی الله اللهون. از زید موجودون یعنی از زید زیدون. این فایده چیه؟ این حمل. و و به تعبیر دیگر در موارد مربوط به هدیه بسیطه فائده‌ای برای اون قضیه نخواهد بود. در ارتباط با سؤال از اشیاء مختلف گاهی تعبیر میشه که هدیه بسیطه و اون وقت است که سؤال میشه از اصل وجودش، اما اگر سؤال بشه از خصوصیاتش گفته میشه که مرکبه. حالا در ارتباط با هدیات بسیطه، اگر چنانچه وجود موجود مشترک لفظی باشد، اون هم به این معنایی که چنین قائلین گفتن، یعنی خود اون موضوعات، فایده‌ای در چنین قضایایی نخواهد بود. الانسان موجودون یعنی الانسان انسانون، این که خب معلوم که الانسان انسانون، از شجر موجودون یعنی از شجر و شجر و هاکذا. این یکی بلا فایده بودن چنین قضایایی. دو، اشکالی که بر چنین قولی می شود این است که اگر چنانچه اشتراک لفظی باشد، در مواردی که ما از ماهیتی اطلاع داریم و می دانیم که این ماهیت وجود داره اما از خصوصیاتش اطلاع نداریم و سوال میکنیم، مثل اینکه مثلا میدانیم که برای انسان نفسی است، روحی است غیر از این بدن، این رو میدونیم. در ارتباط با نفس و روحمون که میدانیم، بعد سوال میکنیم که آیا این روح مجرد است یا مادی است، جوهر است یا عرض، سوال میکنه. اگر چنانچه اشتراک لفظی باشد، در چنین موردی که ما موضوع ماهیت برامون مشخص است که وجود داره اما خصوصیاتشو نمیدونیم، ماده است، مادی است یا مجرد و امثال این چنین سوالاتی سوال میکنیم. اگر اشتراک لفظی باشد، این سوال غلطه و تغایر بین آنچه که نمیدانیم و از آن میپرسیم با آنچه که میدانیم مشخصه. داریم میگیم این ماهیت نفس انسان، روح انسان، آیا مجرد است یا مادی است؟ پس وجودش میدونیم، ولی مادی بودن و مجرد چه نمیدونیم. بنابراین معلوم میشه که وجودش غیر از این چیزی است که ازش سوال داریم میکنیم، مادی است یا مجرد. وقتی اینجور شد، پس وجودش غیر از این محموله. پس موضوع و محمول دو تاست. ما نسبت به موضوع علم داریم و نسبت به محمول جهل داریم. اون چرا که جاهلیم و نمیدانیم غیر از چیزیست که میدانیم. نتیجتاً وجود که در ارتباط با چنین موردی گفتیم، غیر از اون ماهیتیست که این وجود مربوط به اون ماهیت وجودش میدونیم، خصوصیاتش نمیدونیم. معلوم میشه که دوتا مغایرت در چنین جریانی مشخصه. و نیز حالا به عنوان دلیل دیگر یا نه، باز به صورت دیگر گفته میشه که اگر عکسش باشه، اینجا وجودش میدونستیم، از خصوصیاتش اطلاعی نداشتیم. اگر نه، این چه این است که خصوصیات رو میدونیم ولی آیا هست یا نیست نمیدونیم. مثل این که مثلا بگیم که بخت و اتفاق و تصادف و شانس، میفهمیم شانس چیه، ماهیتش رو معرفت داریم. شانس یعنی چی؟ تصادف یعنی چی؟ اتفاق و بخت یعنی چی مثلا؟ اینه معناشو میفهمیم، ولی سوال میکنیم آیا تصادف، آیا بخت و اتفاق و شانس واقعیت داره یا نه؟ آیا حقیقت داره یا نه؟ وجود داره یا نه؟ پس خود موضوع و ماهیت را اینجا شناخت داریم، ولی از این که اصلا موجود هست یا موجود نیست سوال میکنیم. پس باز دلیل بر اینه که دو چیز شد. پس با این تقریری که در ارتباط با این قضایا گفته شد، مشخص است که وجود که حمل می شود، موجود که حمل می شود بر موضوعاتی، بر ماهیاتی، اینها با یکدیگر تغایر دارند و الا چنین قضایایی معنا نداشت اصلا. پس با توجه به این مسائل، قول کسی را که گفته است که وجود و موجود مشترک لفظی هستند در ارتباط با هر آنچه که حمل می شوند، اشتراک لفظی دارد موجود در ارتباط با همه موضوعات، به گونه این چنینه که یعنی خود اون موضوعه، این معلوم شد که غلطه. چرا؟ چون تغایرشون مشخص شد. در بیان دوم و در بیان اول هم بیفایده بودنش مشخص شد. نتیجه این میشه که باید اشتراک لفظی به معنای این که خود این ماهیت باشد معنا نخواهد داشت. و نیز بعضی گفتن که موجود مشترک لفظی است در ارتباط با خدا و خلق، در خدا به یک معنا استعمال می شود، در خلق به یک معنا استعمال می شود، در خلق همه جا به یک معناست، اشتراک معنوی است در ارتباط ما موجودات. الشجر موجودون، الانسان موجودون، الدار موجودون، هرچی که میگوییم این به یک معناست. وجدانمون احساس میکنه که به یک معنا میگیم، یعنی تحقق خارجی داره و نتیجتاً در ارتباط با ممکنات به یک معناست. ولی در ارتباط با خالق که میگوییم الله موجودون، اونجا معنای آخریست. چه این که اونجا نمیفهمیم ما ذات مقدس را، لذا وقتی که نمیفهمیم نتیجهش این میشود که حملی که میکنیم نمیفهمیم که حقیقتش چیه. پس اونجا موجودی که اطلاق میکنیم غیر از موجود در ارتباط با ممکنات خواهد بود. اشتراک لفظیست بین خالق و خلق، و در خود خلق اشتراک معنویست، ولی بین خالق و خلق اشتراک لفظیست. این حرفی که گفته شده اون وقت این مدعا شد، حدوداً اشاره به دلیلش میشد. حالا این قسمت بخونیم تا بعد به جواب این مسئله برسیم. پس الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنویون، سه چهار خط خوندیم جلسه قبل، به اینجا رسیدیم که بعد از اینکه فرمودن که الموجود به مفهومه مشترک معنوی، مشترک معنوی چی؟ یعنی چی؟ یعنی هر کجا که گفتیم شیء موجود است، ماهیت موجود است، موضوعی رو، موجود رو برش حمل کردیم، به یک معناست. یک معنا در ارتباط با خلق و خالق و همه چیز هست. و آخرش هم این عبارت رو آوردن که وقت اجاد صدر المتعلهین حیث قال ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. این مسئله روشنه که مطلب از این قراره. بعد که اینو فرمودن و در حقیقت با بداهت مطلب هم از مطلب عبور کردن، یعنی گفتن خیلی بدیهیست، در اذهان همه مطلب از همین قرار هست. فمن سخیف القول ما قال بعضهم ان الوجود مشترک لفظی، نه هر جایی معنا داره، نه یک معنا در همه موارد مشترک لفظیست. و هو فی کل ماهیت یحمل علیها به معنا تلک الماهیه، مشترک لفظی هم که هست به این معناست که در هر موردی این محمولی که موجود است بر موضوع و ماهیتی که اطلاق می شود مقصود خود همون ماهیته. مکرر گفتیم دیگه، یعنی از شجر و موجودون معناش اینه که از شجر و شجرون، الارض و موجودون یعنی الارض و ارضون و همسال زاره که. پس این چنین گفتن، فمن سخیف القول ما قال بعضهم ان الوجود مشترک لفظی و هو فی کل ماهیت یحمل علیها به معنا تلک الماهیه، به معنای همون ماهیت. و یرده، اون بقیه اون ردش کردن، رد اولش این بود که در هنیات بسیطه قضایای این چینی فایده ای نخواهد داشت. هنیات بسیطه هم هنی که سوال میکند از اصل وجودشه نه از خصوصیات و عوارضش. و یرده لزوم سقوط الفائده فی الحلیات البسیطه مطلقا، یعنی اصلا فایده در این قضایا نخواهد بود، بلکه از قبیل به اصطلاح حملهای اولیه است. در موارد میگیم الانسان انسانو فایده نخواهد داشت. و یرده لزوم سقوط الفائده فی الحلیات البسیطه مطلقا کقولنا الواجب موجودون و الممکن موجودون و الجوهر موجودون و الارض موجودون، همش معناش اینه که الواجب واجبون و الممکن ممکنون و الجوهر جوهرون و الارض ارضون. فایده در این حمل و در این قضیه نخواهد بود. و دیگر اضافه بر این معنا به این صورت رد میشه، الا انه که گفتیم که دو مورد، یعنی به دو صورت که تقریر شد مسئله، یک نسبت به وجود چیزی معرفت داریم از خصوصیاتی سوال میشه، یکی هم به عکسش که گفتیم. و یرده بله الا ان، اضافه بر اون چه گفتیم که این دیگه فایده‌ای نداره و قضیه بی معنا می شود به یک معنا، الا ان من الجائز ان یتردد بین وجود شیء یا ان یتردد بین وجود شیء و عدمه، ممکنه که در ارتباط با اینکه فلان چیز هست یا نیست مردد بشیم، مشخصه. مثل همین که بخت و اتفاق و شانس و مثالی که میزنن اینه، این وجود خارجی داره هست یا نیست، تردید پیدا بشه بین وجودشه و عدمش مع العلم به ماهیته و معنا، اما معناش نمیدونیم. که قولنا هل الاتفاق موجود اولا، اتفاق موجود است، بخت و شانس موجود است یا نه. شانس و بخت و تصادف میفهمیم یعنی چی، ولی موجود هست واقعیت دارد یا نه نمیدونیم که این واقعیت داره یا واقعیت نداره. خب اون چه که میدانیم با اون چه که نمیدانیم که یکی نیست، دوتاست. پس مشخص میشه که چی؟ که اتفاقی که از سوال میکنیم موجود است یا موجود نیست، الاتفاق موجودون املا، با توجه به تقریری گفتیم که اتفاقی میفهمیم از موجود بودن یا نبودنش سوال میکنیم، پس معلوم میشه اتفاق غیر از موجوده، نه این که موجودی که هم شده همون موضوع باشه که مدعی این قول این چنین میگفت که موجود همون ماهیت است و همون موضوع است و تلک الماهیه. این یک مورد، همین مطلب به صورت دیگه. و کذا ات تردد فی ماهیت شی مع الجذب وجوده، گویا عکسه، وجودشه جزم داریم، یقین داریم، ولی در خصوصیاتش سوالاتی داریم. پس معلوم می شود که اون چه که محمول است غیر از اون چیزی است که موضوع است. و کذا التردد فی ماهیت شی مع الجزم به وجودهی که قولنا هل نفس الانسانیه الموجوده. نفس انسانی رو معتقدیم که غیر از این بدن یه چیز دیگه هست، غیر از این بدن نفسیست، روحیست، هر تعبیر بکنیم هست. بعد سوال میکنیم هل نفس الانسانیه الموجوده، که موجود بوده چه میدونیم، جوهرون او عرضون. پس سوال که میکنیم، پس معلوم میشه که این موضوع محمول دو چیز شدن که چنین تردیدی در کار میاد. اگر یک چیز باشن که تردید در کار نخواهد آمد. این نتیجه مسئله و به اصلا نکته اصلی است. و تردد فی احد شیئین مال جذب بالآخر یغزی به مغایرت هما. اگر نسبت به دو چیز اینجور شد که مردد شدیم در ارتباط با دو شی، اون وقت گفتیم که در ارتباط با او مردد شدیم که چنین است یا چنان است. پس معلوم می شود که اون چه که محمول است غیر از اون چیزی است که موجود است. و تردد فی احد شیئین، مثل این که میگیم که این نفسی که می دانیم که هست، آیا این نفس جوهر است یا عرض، مادیست یا مجرد. یا مثلا به عکس این، اتفاق و شانس و بخت را میدانیم که یعنی چی، اما نمیدونیم وجود خارجی داره یا نه، هست یا نیست. خب این تردد در یکی از دو شی با جزم به دیگری حکم میکند به این که این دو با یکدیگر مغایران. پس وقتی مغایر شدن، اشتراک لفظی به معنایی که چنین جمعی گفتن که یعنی موجود در ارتباط با همه موارد مربوط به حمل موجود در اون موارد و بر اون موارد، یعنی خود اون موضوع، یعنی خود اون ماهیت، این بی معنا قاعد بود، رد شد. و نظیره فی السخافه، مثل همین قول که قول سخیفی است، این قول است که گفته بشه که موجود مشترک است به اشتراک لفظی بین الخالق و المخلوق. در ارتباط با خالقی گفته می شود موجود، غیر از موجودی است که در ارتباط با خلق گفته میشه. در ارتباط با خلق اشتراک معنی او باشه مشکل نداره. این گفتن، اینم بطلانش مشخص میشه. و نظیره فی السخافه ما نصب الی بعضهم ان مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب و الممکن. گفتن که موجودون، الله موجودون، معناش غیر از العالم موجودونه. موجود در این دو مورد قضیهی که میگوییم معناش متفاوته. پس چون دو معنا شد، شد اشتراک لفظی، گرچه در ارتباط با کل ممکن به یک معناست که اشتراک معنوی در ممکنات باشه، ولی بین الخالق و المخلوق اشتراک لفظی است. اینم قول دیگه، اینم میگن مثل قول قبلی از سخافت برخوردار است و درست نیست. و رد، این قول رد شده. حالا در ضمن اشاره می کنن به استدلالشون، به این که اینها شاید این چنین فکر کردن که اگر چنانچه خداوند متعال که میگیم الله موجودون، نسبت به عالم هم میگیم العالم موجودون، ممکنات هم میگیم موجودون، واجب تعالی را هم میگوییم موجودون، اگر چنانچه به دو معنا نباشد، به یک معنا باشد، لازمش اشتراک در حقیقت است بین حق متعال و کائنات. به یک معنا گفته موجودون، پس معلوم میشه که در یک حقیقت مشترکن که به اون جهت گفتیم که الله موجود و گفتیم العالم موجود. یک جهت اشتراک حقیقی باید بینشون باشه تا موجود به یک معنا گفته بشه. تفاوتش به رتبه باشه، تفاوتش به این باشه که در ارتباط با، اگر اینجور نگیم، اگر اشتراک لفظی نگیم، اشتراک معنوی بگیم، معناش این میشه که اشتراک دارن در یک حقیقتی. اگر تفاوتی هست اینه که مرتبه قویست و مرتبه ضعیف، به اختلاف مرتبه شون اختلاف پیدا میکنن، ولی از نظر حقیقت چی میشوند؟ از نظر حقیقت در یک حقیقت مشترکن. چرا؟ چون اطلاق موجود به یک معنا شد. وقتی به یک معنا شد، پس بایستی اون چه که موجود بر آن اطلاق شده است یک جهت اشتراکی در کارشون باشه تا ما هر دو جا یک جور اطلاق کنیم. فکر کردن چنین چیزی را و به نتیجه لازم میاد سنخیت بین خداوند متعال و خلق، و چون سنخیت را باطل میدانن نتیجتاً گفتن که اطلاق موجود بر خدا با اطلاق موجود بر غیر حضرت حق متفاوت است و اشتراک اشتراک لفظی است. به این جهت چنین حرفی را قائل شدن و این حرف را ردش میکنیم و این استدلالشون هم رد خواهیم کرد. حالا چجور رد میکنیم؟ و رد به انا اما ان نقصد بالوجود، ردش به این صورته که اینجا که چنین مسئله گفته شد که موجودون نسبت به خداوند متعال غیر از موجودون نسبت به غیر حضرت حق است، گفته میشه که وقتی میگویید الله موجودون بنا شد معنایی باشه غیر از معنای زیدون موجودون، غیر از معنای العالم موجودون، غیر از معنای السما موجودون، به هکذا به طور کلی العالم موجود با غیر از اون معنا باشه. حالا که غیر از اون معناست، سوال، غیر از اون معناست، معنایی رو میفهمید یا نمیفهمید؟ یک، بین نفی و اثبات، اگر معنایی رو نمیفهمید تعطیل لازم میاد، یعنی بس در ارتباط با خداوند متعال هیچ نوع شناختی نخواهیم داشت، حتی موجودون هم که میگیم نمیفهمیم چی، هیچ نمیفهمیم، تعطیل مطلق. یلزم تعطیل. وقتی الله موجود گفته شد، العالم موجود گفته شد، موجود به دو معنا شد، اشتراک اشتراک لفظی شد، نتیجتا سوال میکنیم الله موجودون، این که گفتید موجودون یه معنایی در نظر میگیرید یا نه؟ اگر بگید معنایی در نظر نمیگیریم، خب وقتی در نظر نگرفتید معنایی در ارتباط با این قضیه نفهمیدیم، لازم میاد چی؟ تعطیل نسبت به شناخت حضرت حق، تعطیل تا اینجا که موجود هم نمیتونیم بگیم، نمیفهمیم یعنی چی، و تعطیل باطل است مثلا به ضروره، تعطیل غلطه. اگر میگید نه معنایی رو میگیم، نه میگیم الله موجود، معنایی میگیم، این معنایی که میگید آیا همون معنایی است که در ممکنات میگیم؟ که خب ثبت المطلوب میشه اشتراک معنوی. اگر اون معنا میگید نه معنا میگیم، میگیم کدوم معنا؟ چیه این معنا؟ این معنا معنایی است که در ممکنات هم گفته میشه. این که خب از حرفتون برگشتید، خواستید بگید اشتراک لفظی است به معنی دیگری است. اگر همون معنا باشه که چی میشه؟ میشه همون اشتراک معنوی، همون که ما گفتیم ثبت مطلوب ما. اگر معنای موجود در الله موجودون و العالم موجودون به معنایی باشه که در ممکنات گفته میشه، ثبت المطلوب. اگر نه، میگید به اون معنا نیست، به اون معنا نیست، از این دو حالات خارج نیست. وجود که میگید چون بین وجود و عدم که تناقض هست، وجود و عدم نقیض یکدیگر هستند، اگر چیزی وجود داشت معدوم نخواهد بود، اگر معدوم بود وجود نخواهد داشت. اینا بینشون تناقضه. حالا وقتی که معنای تعطیل نبود، معنایی هم که در ممکنات گفته میشه اونم نبود، به الا همون مطلوب ما ثابت میشد و مشترک معنایی میشد. یه معنایی میگید این معنا یعنی عدم، میگید یعنی عدم، میگید الله موجودون، بعد از این موجود چی؟ یکی از دو چیز بیشتر نمیتونید که در نظر بگیرید، یا الله موجودون یعنی معدوم، یا موجودون به یک معنایی غیر از این عدم. این دوتا با هم تناقض داره و از طرفی هم معنایی که در ممکنات هم هست گفته نشده. اگر عدم باشه، معناش عدم باشه، لازم میاد در عین این که میگید الله موجودون یعنی همجا معدومون، چون موجود و معنی معدوم گرفتین. الله موجودون یعنی الله معدومون، دیگه رسوایش مشخصه، بطلانش مشخصه. اگر نه، به معنای الله موجودون که میگیم معدومون نیست، به معنی معدومون نیست، یعنی پس یک چیز دیگری نه وجود است نه عدم ارتفاع نقیزن شد. الله موجودون به معنای عدم نه، چون خیلی رسوا بود، به معنای دیگری، معنای ممکن که میفهمیم اونم که نیست، و الا میشد اشتراک معنوی. چیه؟ یک معنای هیچی هم که گفتین تعطیل میشه، لازمش اینه که یک معنای دیگری در نظر بگیرید که اون معنی دیگه نه وجوده نه عدم، ارتفاع نقیزن لازم میاد. پس چنین چیزی به تمام معنی کلمه باطل خواهد بود که گفته بشه در خدا بگونه و در خلق بگونه و اشتراک لفظی به این صورت باشه، رد شده به این معنا. و رد به انا اما ان نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا اولا، آیا معنایی در نظر میگیرید بگید الله موجودون با فرض اشتراک لفظی، یعنی بین الله و موجودات به دو معنا؟ حالا سوال اینه که حالا که میگیم الله موجودون، معنایی در نظر میگیرید یا نه؟ خب اینجا من زودتر عرض میکنم که اگر معنایی در نظر نمیگیرید میشه تعطیل، که من در تقریری که عرض کردم به این صورت تقریر کردم، یه یکم تقریر متفاوته اونی که من گفتم، برای اینکه زودتر به ذهن به اصطلاح رسوخ پیدا میکنه اونجور گفتم، و ولا یک تقریر در حقیقت. پس اما ان نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا اولا، اگر اولی باشه که نحمل او بله علل واجب معنایی رو در نظر میگیریم یا در نظر نمیگیریم، و ثانی بله که در نظر نگیریم یوجب و تعدیل همی گفتیم دیگه. اگر چنون چه معنایی در نظر نمیگیرید و میگید الله موجودون، به پرسن ازتون که یعنی چی، میگین یعنی هیچ چی نمیفهمیم، یعنی حتی در الله موجودون هم که میگیم چیزی نمیفهمیم، این لازم میاد تعطیل. تعطیل هم بطلانش مشخصه. و ثانی وجوب تعطیل. و علل اول، علل اولی که به اسلام معنایی در نظر میگیرید، اگر اون معنا همون معنایی که در ممکناته که ثبت المطلوب میشه اشتراک معنوی، اگر اون معنا نیست اون حرفایی که گفتیم، و بله و علل اول که معنایی در نظر بگیرید، اما ان نعنی بهی معنا الذی نعنیه اذا حملناه علی الممکنات، اون معنایی که برای ممکنات میگیم اینجا همون رو میگیم. اگر این چنین است، این یک وجه، ان نعنی بهی معنا الذی نعنیه اذا حملناه علی الممکنات، و اما ان نعنی بهی نقیزه، یا همون معنی ممکنات رو میگیم یا نقیز رو میگیم، از این دیگه از این دو خارج نیست. اگر همون معنی ممکنات بگیم ثبت المطلوب، شد اشتراک معنوی، همون که در ممکنات بگیم در الله موجود هم گفتیم که بعد میگن ثبت المطلوب، این شکلشو بعدن بیان بکنن. و اما اگر نقیض شو من مقصودم باشه. الله موجود گفتیم نقیض موجود مقصوده. نقیض موجود چیه؟ معدوم. گفتیم الله موجود معناش اینه که الله معدوم. بطلانش چیه؟ بطلانش بدیهیست. و علستانی یلزم نف یلزم نف یل وجود انهو اند اثبات الوجود له. در اینه که میگیم الله موجودون معناش میشه که الله لیسه به موجود. اند اثبات الوجود له تعالی تعالی انزالک نفی وجود میکنیم تعالی انزالک. ولل اول که خیر معناش به اصطلاح نفی وجود نباشه. نفی وجود نباشه وجودی هم که در ممکنات بود اونم که نباشه، چیز دیگه هم که نفهمیدیم، پس باید یک وجود دیگری باشه، یک چیز دیگه فرض بکنید. و اون وقت بعد نتیجتاً عدم که نیست و این وجودی هم که میفهمیم که نیست، رفع ارتفاع نقیزه لازم میاد. و علال اول ولی یثبت المطلوب، که اگر چنانچه مقصود معنایی باشه که بر ممکنات میگیم، یثبت المطلوب و هو کون و مفهوم الوجود مشترکن معنوی ها. و نتیجتاً اون چه که گفته شد که وجود موجود مشترک باشد به اشتراک لفظی بین خلق و خالق، مشترک لفظی است، نسبت به خلق اشتراک معنوی است. این غیر از اون قول دومی بود که عرض شد. قول اول همون که اول گفتن اشتراک معنوی است، وجود موجود مشترک معنوی است، همه جا به خلق و خالق و همه چیزی که گفته میشه. و قول دوم این که خیر موجود که گفته می شود به نحو اشتراک لفظی است در حمل بر همه موضوعات، اشتراک لفظی است، ولی چیه؟ همون ماهیت است که بر او هم شده، همون موضوعی که بر موضوع هم، چیز دیگه نیست، خود اون. این قول سومی بود که نه فصل قائل بشیم، بگیم بین خدا و خلق متفاوته، در ارتباط با خدا به یک معنا، در ارتباط با خلق به یک معنا، پس اشتراک لفظی است در ارتباط با خلق و خالق و نسبت به خلق اشتراک معنوی است. این حرف من به این صورتی که گفتیم رد شد. حالا بعد باز نتیجه میگیرن والحق کما ذکره بعض المحققین ان القول باشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم والمصداق. میگن که چی شده که اینا این اشتباه بزرگی رو کردن؟ مثلا اینا برای این که بین مفهوم و مصداق خلط کردن، اینو فکر کردن که اگر مشترک معنوی باشه لازم میاد که خدا و خلق در حقیقت مشترک باشن، در حقیقت مشترک باشن لازم میاد سنخیت، سنخیت هم که باطله پس اشتراک معنوی باطله. اینو خیال کردن. چه اشتباهی کردن؟ اشتباهشون اینجاست که اونجا که اشتراکی نیست و نتیجتاً سنخیتی هم نیست در ارتباط با خلق و خالق، مصداق حقایقه، یعنی خود خدا و موجودات خارجیه، حقایق خارجیه، اینا از نظر مصداقی با هم متفاوتن. و اون چه داریم میگیم مشترک معنویست در مفهوم وجوده، در مفهوم موجوده، مفهوم موجود که همون طارد العدم، مفهوم موجود که همون معدوم نیست. در این معنا که همه ذهن هم همین رو میفهمه، وقتی میگیم الله موجودون یعنی معدوم نیست، وقتی میگوییم زیدون عالمون العالم موجودون یعنی معدوم نیست. در مفهوم ما فهم من اللفظ به مصداق کار نداریم، این اشتراک اشتراک معنویست. اینها این خلط رو کردن که بین مفهوم و مصداق تفاوت چه در نظر نگرفتن، به نتیجه این که خلط شده گفتن چون چنین است که مستلزم اشتراک در حقیقت می شود و لازمش سنخیت است و سنخیت باطل است، بنابراین اشتراک اشتراک معنوی نمیتونه باشه، اشتراک اشتراک لفظی است. میگن حق اینه که مطلب از این قراره، والحق و کما ذکره بعض المحققین ان القول باشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم والمصداق فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. مغایرت در مصداقه، مصداق الله، همون حقیقتی که هست و ذاتش هم نمیفهمیم، با مصداق اون چه در عالم هست، از شجر و القمر و الانسان و هکذا، این مصادیقی که هست برای مفهوم اینها با هم مغایره، ولی مفهوم نفس المفهوم که همون معنای معدوم نبودن است، در این جهت اشتراک اشتراک معنوی است. و چون خلط بین مصداق و مفهوم کردن، لذا فکر کردن که اگر اشتراک معنوی باشد لازمش اشتراک در حقیقت میشه، اشتراک در حقیقت باشه سنخیت میشه، سنخیت باطل است، پس اشتراک معنوی باطل است. و حال اون که اشتراکی که ما میگوییم در مفهوم میگیم مشترکن، نه در مصداق. در مصداق تغایر دارن. من اینجا اون وقته که یادم میاد گفتم گاهی که 30 سال بیشتر کمتر قبل که میگفتم، اینجا نوشتم که این جمله خوبی است و تصدیق به مغایرت مصداقی وجودات با یکدیگر میباشد. روشن دیگه، اینجوریست که موجودات از این مصداق مغایر با همان. این لازمه، این جمله اینه. انشاءالله دیگه حالا جلسه بعد به تفصیل باید وارد بشم. حالا یک اشاره میکنم. به اون اشاره اینه که در ارتباط با این مسئله، وقتی این چنین شد که مصداق و مفهوم را با هم گفتن فرق بگذاریم که فرق داره و تغایر در مصداق هست، اینجا یه سوالی میکنیم. تغایر در مصداق هست به معنی واقعی کلمه، یعنی بین ذات مقدس حضرت حق و ممکنات و کائنات تغایر به معنی واقعی کلمه، یعنی بینونت، یعنی تباین، به این معناست. اگر این معناست با مبانیتون جور در نمیاد. مبنایی میشه که اصالت با وجوده، وجودم واحده، وجودم زو تشکیکه. با مبانی این اشاره میکنم، توضیح مال جلسه بعد انشاءالله، با مبانیتون مغایره. ولی اون چه مقصودتون از این عبارت هست به قرائن قطعیه موارد دیگر که انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم، منظور از تغایرتون تغایر رتبیه، یعنی از نظر رتبه متغایرند، یکی شدیده یکی ضعیفه. تصریح کردید به این که عالم معلول خداست و مرتبه ضعیفه است از علتی که خداست، مرتبه ضعیفه، پس تغایرش به چی شد؟ به مرتبه شد. این مرتبه ضعیفه، اون مرتبه شدیده. و به این معنا در درر هم، درر الفوائد مکرر گفتیم صفحه 226 تقریبا، اونجا تصریح به این جهت کردن که اون چه هست تغایر، تغایر رتبیست. خب اگه تغایر رتبی شد که حالا اشکالات زیادی در تغایر رتبی هست که انشاءالله باز کم به کم گفته خواهد شد، اون وقت اگر تغایر رتبیست، پس بالاخره تغایر در رتبه شد، از نظر حقیقت چی شد؟ یکی شد، اشتراک شد. همونی که ازش فرار میکردید که میخواستید بگید اشتراک در حقیقت نیست، اینا خلط بین مصداق و مفهوم کردن، خودتون به همون گرفتار شدید. پس اگر چنانچه مقصود تغایر حقیقی یعنی تباین بین خلق و خالق است، در گفتن الله موجود و در گفتن الممکنات و العالم موجود، اگر میگید تغایر در مصداق هست، به معنی واقعی کلمه است با مبانیتون مختلفه، یک و دیگر نتیجه این می شود که با مبانی که مختلف شد اختلاف مرتبه رو مطرح نکنید، نگید که تغایر که هست به مراتب تغییر دارن، و حالا که تسلیم میکنید که این تغایر تغایر رتبیه، مراتب اینها فرق داره، و الا از نظر حقیقت خیر، نتیجه این میشه که بر میگردید به اون چه که از آن میخواستید که فرار کرده باشید. توضیح این جملات مختصر کاملا مجمل انشالله عبد دیگه. اللهم صل علی محمد.